تهران از رادیو ایران، مؤذن محمد آقاتی.
أضاقت الأرض ومنعت رفعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خدایا ای مهربان پروردگارم، هر روز و شبم را با نام و حضور تو عظیم می‌بندم، حضوری که آشکار است در درختان و در برگ‌هایشان، در انوار نورانی خورشید، در نوای زیبای پرندگان، در سلامت خود و نزدیکانم، در نعمات بیکرانت. دلارامم، من همیشه از تو سپاس گذارم ای مهربان ترین مهربانان. شبتون بخیر باشه مردم نازنین و خوب و بزرگوار ایران زمین، شنوندگان رادیو ایران و ویژه برنامه جشن حضور. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید و ما هم قدر این وفای شما خوبان رو میدونیم. همراهمون باشید انشاءالله، عمری باقی باشه تا ساعت 19 با ویژه برنامه جشن حضور در خدمتتون خواهیم بود. اگر تماس میخواید بگیرید با همون 225009 و 224786 در اختیارتونه. 3900 هم برای اون دسته از عزیزانی که دوست دارم برامون پیامک ارسال کنن.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستم، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. میشه از هر کسی پرسی، تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی.
با اعلام ساعت 18:12 با شما همراه هستیم همچنان با ویژه برنامه جشن حضور و قطعا هم میهمانانی خواهیم داشت در این لحظه و ساعت. هم همراه میشیم با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. درود بر شما جناب آقای قنادباشی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به جشن حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، تبریک میگم روز رو، تبریک داره این اجتماعات بزرگی که با این عظمت و شکوه این روز رو برگزار کردن.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید جناب آقای قنادباشی. همه ما میدونیم که این روزها چقدر مهمه، اما میخواییم از زبان شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی بشنویم که دلیل اهمیت گرامی داشته روز 22 بهمن و همینطور دهی فجر چی میتونه باشه؟
ببینید، دلایلش یکی اثراتیست که داره در کوتاه مدت، یکی اثراتی که در دراز مدت داره،
بله،
یکی در جو انداختن ارزش‌های انقلاب که واقعا فداکاری ها شده براش اثر داره. خب ببینید، سیاست اصلا یعنی علم قدرت. قدرت را زمانی که تشریح میکنن در دانشگاه برمیگرده به میزان نفوذ، یعنی کسی قدرت بیشتری داره که میتونه نفوذ بیشتری داشته باشه، بتونه افراد بیشتری را به کار بگیره. در دنیای سیاست الان اجتماعات و مردم نقش بسیار اصلی را دارند، یعنی در گذشته اینطور نبوده ولی که نقش اصلی را دارند. خب در چنین شرایطی شما نگاه میکنید به نظام‌های سیاسی دنیا، نظامی که واقعا مبتنی بر مردم هست، هیچ پشتیبان خارجی نداره، همچنان ایستاده و پرچمش در اهتزاز هست، نظام جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر مردم هست.
بله.
شما ببینید دیگه 45 سال گذشته 40 بار این مردم پای صندوق ها اومدن، بسیار مهمه، هیچ جای دنیا که این چیزی نیست. هر سال دو راهپیمایی بسیار مهم ما داریم که همه مردم داری شرکت کردن، یکی 22 بهمن هست، یکی روز قدس هست. و این دوراهپیمایی که شما نگاه میکنید در واقع یک آینه است که مردم درونش خودشون رو میبینن. یعنی قدرت ایران قدرت خارجی نیست، برعکس کشورهای منطقه که متاسفانه همه به نوعی متکیه به خارج هستن و در داخل هیچ پایگاهی ندارن. سیاست معنی علم قدرت زمانی که میاد بررسی میکنه میبینه قدرت در اینجا در درون مردم است که آگاهانه فداکارانه با عقل و شعور فداکاری میکنن و در واقع برای نظامشون حضورت و عرشبت که تا میتونن سنگ تمام میگذرن. این نظام یعنی یه فهم اجتماعی تا همه اجتماعات مردمی و جهانی فهم حضورت و عرشبت قدرت مردم رو ندارن. این که مردم پای فداکاری بکنن این فهم و درک ارزشش فقط اهل خرد میدونه. شما ببینید همین امروز در سراسر کشور افرادی وقت گذاشتن به حضور تو عرشبت که آمدن شعار دادن، پرچم هم کردن. چرا؟ برای چی؟ برای که از یه طرف بزرگداشت بکنن اون عظمت تغییر سرنوشت کشور از شاهی به جمهوری اسلامی. ببینید در کشوری بتوانه همه مردم دست هم یک نظامی رو عوض بکنن، خب این جشن داره. توانسته ما در 45 سال بیشتر 60 هزار آمریکایی رو از ایران اخراج بکنیم. یعنی 60 هزار آمریکایی که در ایران بر مخدرات ما بسیار جشن بزرگی است که و از یه طرف توانه قانون اساسی وارداتی و مشروطه سلطنتی که یک الگوی انگلیسی بوده، الگوی بلژیکی بوده، این را ما کنار زدیم و به جاش به حضور تو اگه قانون اساسی نمشتیم مبتنی بر شرایط و اعتقادات خودمون فرهنگی خودمون. اینا همه یک تحول جدی است واقعا. اگر یک کشوری بتونه 5000 سرباز خارجی را که بر کشورش هستن اخراج بکنه هر ساله باید جشن بگیره. ما 60000 آمریکایی را از ایران اخراج کردیم، شاه و شاهنشاهی بوسیده مبتنی بر خود. ولی به نظر من اون چیزی که داره اتفاق میفته یک قدرت بسیار بزرگی که طبیعتاً نماسی سرپا ایستاد میتونه اون خود مردمش را دفاع کنه، میتونه پیش بره در صحنه بین المللی. این انسجام ملی ما قدرت ماست که در واقع الان یک عقبه بزرگ میلیاردی داره. یعنی به عکس همه کشورهای جهان این انقلاب و این نظام ما الان در رأس حرکت های انسانی جهان مخصوصا به دلیل حمایت از فلسطین قرار گرفته. این طبیعتا میتونه خودش را موقع مردم را اینجا ازش دفاع بکنه.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای قنادباشی بزرگوار، سپاسگزاریم بابت توضیحات کاملی که فرمودید. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشین. سلام،
خدا نگهدارتون باشه. خب دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی. همراه ویژه برنامه جشن حضور باشید و بمانید تا ساعت 19.
اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که دو ماه دیگر، سه ماه دیگر، یه سال دیگر، دو سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنند و بهتر این است که دست از این کارها بردارند.
سعی دشمن این بوده است که ملت را از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب جدا کند و هر سال در 22 بهمن ملت ایران با حضور خودشان در این عرصه نمایش عمومی ملی و انقلابی دشمن را ناکام کند. انتخابات پیش رو حائز اهمیت است. البته همیشه اهمیت دارد، اما در بعضی از مقاطع اهمیت بیشتری پیدا می کند. و حالا همه، هر کسی که ایران را دوست دارد، هر کسی که جمهوری اسلامی را دوست دارد، هر کسی که شکوه و عزت و عظمت ملی را دوست دارد، باید در این انتخابات شرکت کند.
از وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک عمورانی من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، برا وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد جور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام، اربرز و البندت سلام، برا
سلام بر ایران و ایرانی، سرزمین پاک من ایران. خب دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه جشن حضور از رادیو ایران میهمان لحظات شما هستیم. در این ساعت و لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر احسان موحدیان، استاد دانشگاه. درود بر شما جناب آقای دکتر موحدیان، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به جشن حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون.
زنده باشید، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای دکتر موحدیان، وارد ماه پنجم جنایات صهیونیست‌ها در غزه شدیم و بیش از 25,000 نفر که بیشتر هم کودک و زن بودن متاسفانه به شهادت رسیدن، ولی رژیم صهیونیستی نتونسته مقاومت رو در اونجا خاموش کنه. از تأثیرات انقلاب اسلامی همین ایجاد امید و مقاومت در میان آزادی‌خواهان دنیا بوده. لطف کنید و از این بیداری بیشتر برای ما بگید و از راه‌های کمک به مردم فلسطین هم حتما برامون صحبت بفرمایید.
به هر حال ببینید، روح انقلاب اسلامی که 45 سال پیش در ایران دمیده شد، ما الان شاهد هستیم ثمراتش در اکثر نقاط دنیا داره ثمر میده. یک در واقع این ثمردهی عمده رو هم ما توی سرزمین‌های اشغالی توی فلسطین و لبنان می‌بینیم. خب کی فکر می‌کرد که بعد از اون همه جنایتی که از در واقع بعد از جنگ جهانی دوم که رژیم صهیونیستی شکل گرفت در واقع اتفاق افتاد و کشورهای عربی توی درگیری‌های متمادی با رژیم صهیونیستی به موفقیت نرسیدن، کار به جایی برسه که یک باریکه کوچیکی که در واقع طول و عرضش شاید از تهران تا کرج باشه، عرضش هم خیلی چند کیلومتر بیشتر نیست، اینها بتونن اینطوری مقاومت کنن، نه تنها مقاومت بکنن بلکه ایمنه صهیونیست‌ها رو در هم بشکنن. و این در واقع نشون دهنده این هستش که اتکای به آموزه‌های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چقدر میتونه در واقع الهام بخش باشه توی کشورهایی که واقعا این پیام رو درک کردن، که حالا هم فلسطین رو میتونیم مثال بزنیم، یمن رو مثال بزنیم، جاهای مختلفی رو مثال بزنیم، ولی نکته که اینجا باید مورد توجه قرار بگیریم هست که کاش در برخی کشورهای اسلامی که متاسفانه اینها از صادراتشون به این رژیم دست بر نمیدارن، کاش اینها هم در واقع حل در واقع راه رو درست تشخیص بدن و در واقع از صادرات انرژی و کالا به رژیم صهیونیستی دست بردارن. ما الان یک چالشی که در این زمینه داریم این هستش که حالا ما یک خط لوله مثلا داریم از باکو به تفلیس به جیهان، و باکو و ترکیه اینها متاسفانه در صادرات نفت به رژیم صهیونیستی اینها دست دارن. خب اگه این صادرات نفت به صهیونیست‌ها متوقف بشه، ماشین جنگی صهیونیست‌ها از کار میفته، این جنایت‌هایی که اونها دارن انجام میدن خب نمیتونن ادامه بدن. خب در مورد ترکیه متاسفانه ابعاد این صادرات خیلی گسترده‌تر هست، یعنی ما شاهد هستیم که ترکیه هم جزء 10 وارد کننده برتر از رژیم صهیونیستی هست، هم جزء 10 صادر کننده برتر به رژیم هست. حالا در کنار صادرات انرژی که حالا از طریق جمهوری آذربایجان اتفاق میفته، انواع کالا هم متاسفانه از طریق ترکیه صادر میشه، از آب معدنی شما بگیرید تا امکان پذیر کردن آموزش در واقع خلبانان ترکیه در فضا، خلبانان رژیم صهیونیستی در فضای ترکیه، و حالا انواع اقسام ماشین آلات، مواد اولیه، مواد معدنی. خب مقام معظم رهبری چندین بار صحبت کردن، کشورهای اسلامی خواستن که اگه نمیتونن روابطشون رو متوقف کنن، به حالت اقلا صادرات کالا رو به رژیم صهیونیستی، صادرات انرژی رو متوقف کنن. خب متاسفانه ما شاهد هستیم بعضی کشورهای اسلامی هنوز این رویهشون رو متوقف نکردن. قاعدتا این تحول اگه اتفاق بیفته، تأثیر در واقع خیلی چشمگیر روی رژیم صهیونیستی خواهد داشت، اونا نمیتونن به جنایتشون ادامه بدن.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر موحدیان بزرگوار، از اینکه وقتتون رو به ما دادید، بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
زنده باشید و پاینده. خدا نگهدار. دوستان عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احسان موحدیان، استاد دانشگاه. همراهی شما مایه افتخار ماست.
ها و نفتکش ها برای اینکه از بنادر غرب اروپا و دریای مدیترانه خودشون رو به هند و چین برسونن، باید به سمت جنوب آفریقا دریانوردی کنن، قاره آفریقا رو دور بزنن و از اونجا وارد اقیانوس هند بشن. این مسیر طولانی اما یه راه میانبر هم داره، راندن به سمت دریای مدیترانه و شمال مصر، از اونجا هم عبور از کانال سوئز، ورود به شمال دریای سرخ، عبور از تنگه باب المندب در جنوب این دریا، و در نهایت هم گذشتن از خلیج عدن و ورود به اقیانوس هند. این مسیر تقریبا 5500 کیلومتر کوتاه تر از مسیر قبلی و خب به صرفه تر است. تا پیش از وقایع اخیر، مسیر اصلی اون دست از کالاها و احتیاجات صهیونیست‌ها که از هند و شرق آسیا تأمین می‌شدن هم دریای سرخ و کانال سوئز. این کشتی‌ها بعد از عبور از تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ، به سمت شمال این دریا دریانوردی کرد و بعضی‌هاشون راهی بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی می‌شدن، بعضی‌هاشون هم بعد از گذشتن از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شده و به سمت بنادر غربی سرزمین‌های اشغالی حرکت می‌کرد. اتفاقی که بعد از جنایت اخیر صهیونیست‌ها در غزه افتاد این بود که جنبش انصارالله یمن که کنترل تنگه باب المندب رو در اختیار داره، اعلام کرد تا وقتی که صهیونیست‌ها جنایاتشون رو در غزه متوقف نکنن، کشتی‌هایی که به مقصد بنادر سرزمین‌های اشغالی در حرکت باشن رو هدف قرار میده. در مقام مقایسه بد نیست بدونید که عرض تنگه باب المندب 25 کیلومتر و عرض تنگه هرمز 90 کیلومتر. با این اتفاق تعدادی از شرکت‌های مطرح کشتیرانی جهان اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی دیگه از این مسیر استفاده نمی‌کنن. حالا که یمنی‌ها موفق شدن به شریان حیاتی صهیونیست‌ها فشار وارد کنن، دوباره پای بعضی کشورهای عربی به ماجرا باز شده تا فشار را از روی صهیونیست‌ها بردارن. این کشورها به جای همراهی تو این مسیر و تاکید بر قطع شریان حیاتی رژیم صهیونیستی دنبال آتش بسی هستن که خودشون هم در اون اختیاری ندارن. صهیونیست‌ها با همکاری کشورهای امارات، عربستان